بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. در دو مجلس گذشته و در شرح یک غزل و در اصل بیتی از آن غزل، عشقت رسد به فریاد اربد ارب خود بسان حافظ، قرآن زبر بخانی در 14 روایت، نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم و به ویژه نکته محوری جلسه پیشین این بود که قرآن مکنون در دیوان حافظ متفاوت است با قرآن مفسران رسمی و همچنین فقها. قرآنی است که در بطن خود مفسران و مؤولان آن یا تأویلگران آن امثال حلاجند و صاحب تمهیدات یا عین القضات، که در باب این معنا به تفصیل در مجلس گذشته سخن گفتیم و به همین دلیل هم هفته گذشته به بحثی که مقدر بود و مقرر نرسیدیم و اون بحث نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت بود. البته این بحث منتقل میشه به هفته آینده انشالله، کما این که جناب آقای محمد خانی فرمودند هفته آینده هم به این سه مجلس اضافه شد، پس بحث نگار من رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. اما بحثی که برای امروز و امشب قبلا هم بیان شده بود که مناسبت داره با شب قدر و مفهوم قدر در اندیشه و ذهن و زبان حافظ، امشب که یک وجه اسلامی داره و اون اولین شب از شبهای مرسوم و موسوم به نام قدر هست و مورد قبول تمامی جهان اسلام، یعنی به این دلیل که چون در قرآن این مسئله مورد تأکید و تصریح هست، فرق مختلف مسلمان در اصل و مبنای آن تردید و تشکیک نکردند. فلذا مسئله قدر اصالتاً یک مسئله اسلامی است. اما حادثه دیگری که در امشب در سحرگاه امشب اتفاق میفته بیشتر از برای شیعه برجستگی داره و اون ضربت خوردن حضرت مولا امیرالمؤمنین هست. من در غزل‌هایی که امروز انشاءالله فرصت میشه و مورد بحث قرار میدیم هر دو معنا رو مد نظر دارم. از یک سو جریان شیعی امشب رو و از سوی دیگر جریان اسلامی آن رو. اما پیش از آن، از برای اتمام بحث هفته گذشته و در این حال مقدمه ورود به بحث امروز، ضروری است یک بار دیگر من از تأثیر حلاج و گاهی این واژه های حلاج بر حافظ سخن بگویم که هفته گذشته گذرا از اون گذر کردیم و تأملی بر اون نداشتیم. یکی از غزل های بسیار لطیف حلاج که تکرار میکنم بدون تردید مؤثر بر روح و جان حضرت حافظ بوده، غزل شورانگیزی است به زبان فارسی که از برای شما میخوانم. گرچه یک بیت آن هفته گذشته بیان شد و نسبتش با اشعار حافظ عیان شد. تا یکی ناله و فریاد که آن یار کجاست، همه آفاق پر از یار شد، اغیار کجاست؟ این نسبت بسیار مستقیمی با اصل تجلی در عرفان اسلامی داره که یکی از محوری ترین بحث های جلسه امروز ما هست. همه آفاق پر از یار شد، اغیار کجاست؟ و اصولاً در عرصه حکمت و اندیشه ای که وجود یکیست و آن هم فقط اوست، مجالی برای غیر و اغیار میماند؟ آتش غیرت عشق آمد و اغیار بسوخت، چشم بازی که نبیند بجز از یار کجاست؟ سر توحید زهر ذره عیان میگردد. این هم باز نکته بسیار مهمی است در بحث تجلی. سر توحید زهر ذره عیان میگردد، پر نیازی که بود واقف اسرار کجاست؟ همه ذرات جهان آینه مطلوبند. یکی از شورانگیزترین اصطلاحات عرفانی ما آینه است. در باب آینه تحقیق و تأمل در عرصه فرهنگ ما کمتر بوده، به اندازه جایگاه کلیدی و بنیادی که داره. این لغزات جمله‌ای داره به این مضمون: اگر خداوند آینه را خلق نمی کرد، تمثیل تبیین وحدت در عین کثرت هرگز ممکن و میسر نمی شد. این آینه به ویژه در ابیات حافظ جایگاه بلندی داره و اینجا در شعر حلاج می بینید: همه ذرات جهان آینه مطلوبند. شما می توانید بگویید همه ذرات جهان آینه معشوقند، خرده بینی که بود طالب دیدار کجاست؟ یوسف مصری ما بر سر بازار آمد و من متحیرم اگر یوسف نبود جهان عشق و ادب ما چه می کرد؟ یوسف مصری ما بر سر بازار آمد، ای عزیزان وفا پیشه خریدار کجاست؟ عیسی خسته دلان میرسد از عالم غیب، سر بیمار که دارد؟ دل بیمار کجاست؟ هر که بیدار بود دولت بیدار برد. من باز همین جمله رو تکرار میکنم، هرگز تصور نمیکردم حلاج در بیان ابیات فارسی اینقدر استاد باشه. هر که بیدار بود دولت بیدار برد، دوست در جلوه ولی عاشق بیدار کجاست؟ از شراب شب دوشینه خماری دارم، ساقیا بهر خدا خانه خمار کجاست؟ چند گویی که مگو سر غم عشق حسین، چند گویی که مگو سر غم عشق حسین، خود من سوخته را طاقت گفتار کجاست؟ این غزل که از جمله غزلیات دیوان فارسی حلاج هست و بعد رد پای عمیق اون رو ما در غزل امروز مورد تأمل قرار خواهیم داد، از جمله ادله این سخن در باب نسبت میان حلاج است و حافظ. یک مورد کوتاه دیگر هم در این قلم رو بگویم و به غزلیات امروز بپردازیم. عشق فرض راه است همه کس را. این کلام منصور حسین منصور حلاج است. عشق فرض راه است. فرض به چه معناست؟ وجوب، واجب. عشق فرض راه است همه کس را، دریغا اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. گفتم از آن حلاج است، اشتباه کردم، از آن عین‌القضات است. چون هفته گذشته هم از تأثیر حلاج گفتم هم عین الغزات. این جمله از آن عین الغزات بود. دریغا اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. و این بدان معناست که سخن عشق جز بر جان عاشق فرود نمی آید. آن که عاشق نباشد ظرف قبول و تحمل سخن عشق را ندارد. تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. آغاز تمهید ششم از تمهیدات حضرت عین الغزات و حضرت حافظ: عاشق شو ار نروزی کار جهان سرایت. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. البته مدعی میتواند دعوی کند که سخن عرفان یکیست و تجلی آن در لسانهای مختلف عامل ظهور این نظریه که این بر آن مؤثر بوده نیست. من میپذیرم در نقد تئوری هفته گذشته و مطلع جلسه امروز که نمیتوان به سادگی از شباهت معانی و الفاظ در میان عشاق تأثیر آن بر این بر آن رو در حقیقت نتیجه گرفت. اما بنا به دلیل مهم هفته گذشته که هیچ کس در تاریخ عرفان ما نمیتوانست پای در این عرصه نهد و سراغی از حضرت حلاج نگیرد، من جلسه آینده انشاءالله براتون بحث میکنم که اگر منظور نظر حافظ از نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت حضرت پیغمبر باشد، آنگاه چرا پیغمبر نباید کتابی بخواند؟ چرا نباید کلمه ای بنگارد؟ چون انسان در مواردی رنگ کلماتی را میگیرد که میخواند و محمد باید در عرصه معنا باکره بماند، ورنه جانش قابلیت قبول حضرت قرآن رو نخواهد داشت. انسان ها مرید کلمات میشن گاهی، نمیگویم اسیر، بله گاهی اسیر میشن، ولی اونها که دنبال حقن مرید کلمات میشند و کسانی که در عرصه عرفان به ویژه در گام های اولیه رو به سوی حضرت حلاج کنند قطعا از آن رنگ و بو میگیرند. و بنیاد این تئوری این هست که حافظ از جمله این روندگان بوده است. خب و اما غزل های امروز، ابتدا من اون غزلی رو عرض کنم که در باب وجه شیعی امشب هست. این البته بدان معنا نیست که غزلی که میخوانم تصریح در ذکر علی و امیرالمؤمنین داره، این نیست. تنها موردی که برخی از مفسران گفتند در غزلیات حافظ رنگ و بویی از جریان امشب یا امیرالمؤمنین دارد همان غزل اول است، آن هم با تأمل البته به صراحه نمی شود گفت. می دانید کدام بیت؟ به می تمام شد. به می سجاده رنگین کن. جریانی که امشب در سحرگاه رخ می دید در مسجد کوفه. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. البته می توان با اندکی تسامح چنین تأویل کرد که علی به سر فزت و رب الکعبه آشناست و به همین دلیل در قلمرو عشق سجاده خود به می ناب خون خیش در راه خدا رنگین میکند. این چیزیست که من گفتم شما در گوشه ذهنتون داشته باشید. به صراحه در تمامی دیوان حافظ آنچه که گفته می شود نسبتی دارد با علی، این بیتی است که خواندم. اما بنا به تأویل من نسبتی بین این غزل ایجاد کردم که الان می خونم با یک روایت ناب که حضرت رسول خطاب به حضرت علی داره. حالا بنیاد تأویل من رو انشالله بعد از خواندن غزل بشنوید. سالها پیروی مذهب رندان کردم، یا مکتب رندان. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. رو این بیت من بحث دارم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. در این غزل یه بیتی وجود داره که تقریبا اکثریت مفسران مدرن، نه مثلا ختمی لاهوری در 400 سال پیش، نه مفسران جدید، مفسرانی که کلمات انگلیسی بلدند و در جهان اندیشه و فلسفه غربیان تعمقی داشتند و گاه از گزاره ها و نظریه ها و اصطلاحات غربیان از برای تبیین نظریات شرقیان بهره برده اند. بسیاری از این مفسران جدید پارادوکسیکال ترین بیت حافظ رو این می دونند. از خلاف آمد یا در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. پارادوکسیکال به این معنا که چنان یک گزاره یا یک بیت پیچیده و مغلق است که ظاهر آن باطنش را نفی می کند و باطنش ظاهرش را. به همین دلیل پارادوکسیکاله. کلامی که نمی توانی و نمی دانی سر تسلیم در مقابل آن فرود آوری، یا آن را به صورت مطلق و قاطع تردید کنی، تشکیک کنی و رد کنی. از همین جمله‌ای که امیدوارم به سختی نگفته باشم و ساده در ذهن و جان شما روان شده باشه استفاده بکنم و بگویم چگونه میتوان جمعیت خاطر کرد از زلف پریشان. حرف حضرت عقل آن است که با گزاره‌های واحد میتوان به بوستان وحدت رسید. از کثرت که نقطه مقابل وحدت است به جان وحدت نمی شود رسید. شما نمی توانید غرقه در بیابان باشید و طلب آب کنید. می توانید البته طلب آب کنید، منتها در بیابان به آب می شود رسید یا نه؟ نمی شود رسید. کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، رسیدن به سرمنزل وحدت است با درک کثرت، و این نشان دهنده آن است که قبل از آن که حکیم متأله فلسفه ما که به نظر میرسد قله حکمت را او تصرف کرد و فتح کرد، یعنی ملا صدرا، پیش از این که او از وحدت در عین کثرت یا کثرت در عین وحدت بگوید، عاشقان عارفی بودند که این معنا را نه درک که پیموده بودند. کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم بیان یک نظریه نیست، صورت یک تحقق است. از آن زلف پریشان، از عمل سخن میگوید نه از گفتار آن عمل. خب اجازه بدید من وارد فضای عرفانی جمع و تفرقه در عرفان نشم. خواستید کشف المحجوب رو بخونید، خواستید حتی مثلا اللمعه سراج طوسی رو، خیلی کتاب داریم، مثل دین کاشانی، مثل الهدایه، خیلی خیلی کتاب داریم. در جای خودش الحق و الانصاف بحث بسیار زیباییست، هم جمع و تفرقه زیباست، هم چگونه عارف از کثرت به وحدت میرسه، از تجلی به ذات میرسه. این تجلی و ذات باده از جام تجلی صفات هم دادند. اینو مقدمه برای بحث دوممون هم هستا، بچه اسلامی قدر رو وقتی میخوام بحث کنم. اجازه بدید فضای عرفانیش رو بگذاریم برای بعد انشالله. اما در باب امشب من چه برداشتی از این بیت در باب علی و فعل و قول علی میکنم. ببینید، در خلاف آمد عادت به طلب کام که من، تعریف ساده و مختصرش این هست که تو به عنوان یک انسان قدرت ادراک جامعه و عامه رو داری. اگر دیدی عامیان نسبت به یک معنا تمایل شدید می‌ورزند و به شدت عاشق و محب آن معنایند، تو خلاف آنان عمل کن، زیرا اکثرهم لا یعقلون. و من در حیرت درک این معنا مانده ام که چرا قرآن معمولا با اکثریت مشکل دارد. خلاف آمد عادت در زبان ساده عرفی اجتماعی مون، اگر دیدید به این معناست، اگر دیدید به تعبیر علی همه جور رؤا اصحاب حزب باد به این سو و آن سو روانند، تو بایست و تأمل کن. بدونید یکی از صفات مهم عارف چیه؟ اینجا رازشو من براتون برملا بکنم. یکی از صفات بنیادی و ویژگی های بنیادی عارف این هست که هیچگاه اولا اسیر عادت نمیشه، چون در نزد عادت غفلت نهفته است، چون در متن عادت غفلت نهفته است. یکی از ویژگی های بنیادی اینه که اسیر عادت نمیشن. اسیر عادت نمیشن یعنی چی؟ یعنی هر لحظه شما بگویی کیستی، ز کجا آمده ای، از بهر چه آمده ای، قادر جوابتونو بده. دوستان این نکته رو بسیار دقت کنید که شرط قبول نماز نه صحت نماز، شرط قبول نماز آن است که چون ناگاه به یک باره چون برق در میانه صلات گریبان این مصلی را بگیرند و بگویند در چه کاری، شجاعانه و جسورانه بگوید در نمازم. سر عرفان وقوف است، معرفت است به حال. سر عرفان معرفت است به حال، بدانی که در چه کاری. انسان عارف وقتی که به عامه نگاه میکنه، او در تأمل میایسته و به فعل و جهت اندیشه خودش توجه میکنه. در هنگامی که همه جور رعا به انجام یک کار مشغولن، تو عاقل باش و خلاف آمد عادت، یعنی آنچه که عادت قفلت زا ایجاد می کند، تو خلاف عادت عمل کن. این قصه ساده این بیت ها،
این بطن اول این بیته، من وارد بطون دیگر این بیت نمیشم، ولی بطن اول آن است که چون عامه، و گاهی میدونید این چه خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها در سراسر دنیا به دموکراسی افتخار می‌کنند، گاهی نمی‌دانند که چگونه این دموکراسی خودش تناب دارشون میشه. دموکراسی یعنی این که شما اگر به کسی حق رأی دادی، معرفت این قدرت رأی رو هم بهش بدی، ورنه اگر با چلو و پلو رأی بخری، این دموکراسی نیست، این چیز دیگریست. ساده این بیت این است که چون عوام و ناس بر بنیاد نفسانیت خود عمل می کنند، تو عاقل باش و بنا به میل آنان رفتار نکن. یک. ثانیاً سعی نکنید به هر کاری عادت کنید. هر چیزی که برای شما عادت شد خلافش عمل کنید. داستان بودا رو شنیدید؟ من میترسم به اون غزل دوم نرسم. بودا دیوانگی کرد به غلط، 9 سال زیر درخت بودهی نشست. او تصور کرده بود بر بنیاد تعالیم آرنیاکاها یا کتب جنگلی اگر جسم را ریاضت دهد و شکنجه کند و بر او سخت گیرد، روح آغاز می شود و آواز می شود و به یک عبارت طلوع می کند. و خود میگوید به جایی رسیده بودم که چون انگشت سبابه خود را بر روی ناف خود قرار میدادم، استخوان کمر خود رو احساس میکردم. هیچ نبود. یک روز در حالت این تقوس و مراقبه زیر درخت نشسته، مقابل رودی جاری، خلاف آمده عادت، دید یک کرجی یا قایق کوچکی داره میره، یه پیرمردی به نوش داره درس میده. و بودا ناخودآگاه شنید اینو. گاهی چقدر خوبه آدم در قلمرو سروش و عاطفه غیبی این چیزا به گوشش بخوره. خیلی خوبه. دید پیرمرده داره میگه که، یا شنید داره میگه که، پسرم سیم تار رو اگر خیلی سفتش کنی پاره میشه، اگه شل ببندی صدای ازش در نمیاد. بنیاد آدم بر اعتدال است. البته آنانی که از اعتدال میگویند باید در عمل به اعتدال. بنیاد آدم بر اعتدال است. با این کلمه گوهرین بودا بودا شد، بلند شد، آمد لب رود. یک کاسه ای داشت، گفت من این کاسه رو قرار میدم روی آب، جهت آب اینه، اگه خلاف جهت آب حرکت کرد مشخصه که این بیداری من حقه. کاسه رو گذاشت و کاسه در خلاف جهت حرکت کرد. وقتی مردمان راه ساده را میروند، تو راه سخت رو انتخاب کن. ببخشید قبول دارم سخته، ولی حقیقت در اینه. وقتی مردمان راه نفس را برمی‌گزینند، تو راه روح را انتخاب کن. بر بنیاد این معنا که شرح خلاف آمده عادت بود، حالا این جمله رو ببینید. یا علی، این همون جمله است که ابن سینا اول فیلسوف عقلانی جهان اسلام رو شیفته و شیدای علی کرد. یا علی، اذا رأیت الناس يتقربون الى خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل. علی، چون دیدی مردمان به خالق خیش تقرب و نزدیکی میجویند با انواع نیکی ها و نیکوکاری ها. حتی ببینید مسئله عوام و ناس هم نیستا، کارهای سطح و ساده نیست، نیکوکاری ها. و این یعنی که در قلمرو عرفان و عشق ما مراتب داریم. مراتب داریم. چون مردمان به انواع نیکی به او تقرب می جویند، تو تقرب به جو به انواع عقل، زیرا صفت عقل نورانیت است، هم مسیر را از برای تو روشن می کند، هم به تو عصایی می دهد، ید و بیضایی می دهد که می توانی راه دیگران را روشن بکنی. فلذا می دانید بشریت وامدار حضور صاحبان عقله، وگرنه ما نمیتونستیم جلو بریم. و در باب عقل یه جمله بسیار جالب براتون بگم. عقل هیچگاه رو به گذشته ندارد، یک، توقف هم ندارد، دو. به همین دلیل دوستانی که اون جلسات شنبه ما رو میان، اون کلاسی که داریم، من یک روز در باب امام زمان بحث کردم. به همین دلیل من مسیر رو روشن میبینم، چون صفت عقل بازگشته به گذشته نیست، بازگشته در حقیقت حرکت به سوی نوره. احتمالاً نگاهمون رو باید نسبت به ظهور عوض بکنیم. عقل در آینده تا آنجا که توان دارد از اشتباهات بشر خواهد کاست، مگر اینکه دوستان تو پرانتز باز چون امشب شب حضرت علی است به تعبیر ما شیعیان، مگر اینکه الهی نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب، مگر اینکه عقل مغلوب نفس شد. این نکته بسیار بنیادی است. از خلاف آمده عادت به طلب کام که من، پیغمبر نمیگوید علی چون مردمان به خواب و خور و شهوت مشغولند تو به عقل مشغول باش. میگوید به انواع نیکی چون خواندن نماز و گرفتن صیام و چه و چه به خدا تقرب میجویند، تو به عقلانیت تقرب جو. چون خداوند در عقل انسان لله 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 در این ماه صیام ظاهر میشود، خدا در عقل انسان ظاهر میشود. اول ما خلق الله العقل. اما اونچه که من از ثواب این روزه میگیرم در حساب شخصی من ذخیره میشود. تو رو خدا در این ماه صیام به این نکات توجه کنید. آنچه از انواع بر میاندوزیم ذخیره حساب شخصی من میشود. آنچه از انواع عقل میاندوزیم ذخیره جمع و جامعه و دنیا و آخرت هم می شود. و بهتر است انسان شمع باشد که از سوزندگیش دیگران نور. این صفت عقله، این صفت علمه، این صفت معلمه است. علی جان چون مردم به انواع بر، اون وقت می دونید متاسفانه بسیاری از حال چرا ما از اون منطق استفاده کنیم، برخی از مردم به نیکی کردن عادت می کنند و می دانید در عادت هیچ فضیلتی وجود نداره. در تعمق و تأمل در کار هست که فضیلت وجود داره. چون به انواع بر تقرب می جویند، تو خلاف آمده عادت عمل کن. این فلسفه تمثیل، ارتباط بین این شعر به تعویل بنده، این بیت با این حدیث، تو به انواع عقل. اون وقت ترجمه این، حالا کلام ابن سینا رو کاری ندارم، که میگه المعقول فی المحسوس، کل معقول فی المحسوس، حضرت علی رو میگه این عقلی در میان کل عالم محسوس، علی معقول محسوسات عالم. اون وقت ابن سینا رو کاری ندارم، مولانا رو اصلا میشه جلسه عرفانی باشه مولانا ذکری ازش نیاد؟ حالا تو اون دو جلسه هم که نگفتیم باید استغفار کنیم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، ای علی که جمله عقل و دیده ای. این ترجمه اون حدیث به زبان عرفان. اون وقت ببینید عرفان وقتی به علی میخواد نگاه بکنه چجور نگاه میکنه؟ یه جا احمد حنبل نگاه میکنه، یه جا فلان محدث و اخباری و که و که نگاه میکنه، یه جا مولانا به علی نگاه میکنه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. و عجیبه که این شعر امروز حافظ، دوش وقت سحر از غصه نجاتم، شب قدر امشب هم داریم دیگه. ای دیده ای رو خیلی دقت کنی. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. دیده ای نفهمیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو، دانم که این اسرار هوست. چه نسبتی بین این بیت با دیوان حافظ وجود داره؟ یک نسبت بسیار زیبا. مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند. کشف این ارتباط ها مهمه. مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. آنچه از رندی و عشق میگویم اسرار عالم غیب است. پس آیا حافظ هم مصداق شمه ای واگو از آنچه دیده ایست؟ تو غزل دوم براتون میگم. بازگو دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست. صانع بی آلت و بی جارهه، واهب این هدیه های رابهه. صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. بازگو ای باز عرش خود شکار، بازگو ای باز عرش خود شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. یک جا انسان عالمه به احوال دیگران و جامعه است، یک جا عالم به احوال خدا میشه. اینا یکیه. یه قصه براتون بگم تو پرانتز، قصه که اخیراً برای روح من رخ داده از 14 سال پیش. 14 تو پرانتز 14 15 سال پیش من یک کتابی نوشتم، البته تو کتابخونه ها الان هست دیگه، تجدید چاپ نشد، به اسم بطن متن، قرآن تأویل هرمنوتیک. من جوان بودم دیگه، می‌خواستم بگم یه چیزی بلدم. آمدم بین هرمنوتیک یا هرمس یا هرمنوئین یونانی با تأویل قرآن ارتباطی شد. آیات تأویلی قرآن رو بیرون کشیدم، بحث کردم و اثبات کردم که تأویل خاص خدا نیست. همون ور راسخونه فلعه. الان متوجه شدم. اون وقت یکی از مهمترین ادلم لقمان بود و خضر. خضر اون سه تا کاری که میکنه آخرش میگه چی؟ تأویل. پسره رو میکشه و کشتی رو تعمیر، کشتی رو سوراخ میکنه و دیوار رو تعمیر میکنه. موسی بی صبری که میکنه میگه تأویل کار من اینه. من اینو اثبات کردم که خضر یک انسان عادی است، حتی پیغمبر نیست، اما تأویل میدانه. الان فهمیدم که نه خیر، اون آیه چیز دیگه میگه، خضر کار دیگه میکنه. خضر تأویل حوادث روزگار میکند، اما و ما یعلم تأویله الا الله. من این الا الله میخوام همینجا ختمش بکنم. تأویل دل خدا را فقط خدا می داند. و کسانی که خداوند اذن این دانایی رو بهشون میده. به قول افلاطون توی یکی از رساله‌هاش میگه برخی از حرفهای ما نمی فهمیم، فقط کسانی می فهمن که خدا اونایی رو که دوست داره و یادشون داده که بفهمن. میخوام بگم که یک جا شما تأویل حوادث روزگار می کنید، یک جا تحویل کردگار. تحویل کردگار، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بکشا ای علی مرتضی، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافت است. الله اکبر. من در باب علی نگفتم الله اکبر، اما در باب این بیت مولانا گفتم الله اکبر. چون میدانید مولانا به کجا رسیده. علی یا اسرار رو بگو، یا اگر نگفتی من میگم. ببینید چقدر مهمه اگر انسان عاشق بشه و خدا با دستای خودش دل انسان رو در زمزم صفا و وفا بشوره، اون وقت چه حرفایی رو میتونه بازگو بکنه، چه بلندی هایی رو. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت، اینو مولانا داره به حضرت امیرالمؤمنین میگه. از تو بر من تاف چون داری نهان، میفشانی نور چون مه بی زمان. بی زبان لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شب روان را زودتر آرد به راه. جناب علی، من مولانا هم میتوانم اسرار راه را بگویم، شهود و مکاشفت طریقت را بگویم، از گرداب ها بگویم، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه اینها را من میتوانم به عنوان مولانایی مولانایی خودم بگویم، اما اگر قرص ماه سخن بگوید، از برای غلبه بر تاریکی شب رهروان را بیشتر کمک میرساند تا منی که به عنوان مولانا هلال قرص بدر کامل توام. یا علی، لیک گر در گفت آید قرص ماه، چون بدر کامل سخن بگوید، شب روان را زودتر آرد به راه. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشی باب بر جویای باب، تار صد است و قشور اندر لباب یا لباب، باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفون احد. من صمیمانه دعا میکنم و آرزو میکنم به شیرینی و صفا و صداقت این لحظات تمامی این عزیزانی که زیر این سقف حاضرند، امشب شب برات و شب قدرشون باشه انشاءالله. خب بحث اول تمام. من نسبتی ایجاد کردم میان خلاف آمده عادت بیت حافظ با دیگران به انواع بر به خداوند تقرب می جویند تو خلاف آمده عادت عمل کن، تو به عقل، زیرا با عقل می توانی دیگران را نجات دهی، با بر تنها خودت را نجات دهی. و اما غزل دوم که به نحوی مرتبط حالا با وجه اسلامی قدره، این وجه شیعی بود، حالا وجه اسلام. چون تکرار می کنم، مسلمون ها در این که شب قدر، شب 17 که گذشت، شب 19، شب 21 و شب 23 یا شب 27، 27 هم هستم، در این 4 یا 5 هست تردید ندارن. شما برید صحاح سته اهل سنت رو بخونید، مثلا صحیح بخاری رو بخونید، ابن ماجه رو بخونید، ابن باجی بخونید، بعد نمیدونم اون ترمذی رو بخونید، نه اصلا کتب عرفانی اهل سنت رو بخونید. مثلا حسن بصری رو 17 خیلی تاکید میکنه. اصلا حسن اون داستان‌های عظیم حسن بصری رابعه رو میدونید دیگه، شورانگیزترین قصه ها، یکی از شورانگیزترین قصه های عرفان ما قصه ملاقات ها و مکالمات حسن بصری با رابعه است. حسن بصری 17 رو خیلی مهم میدونه. شیعه رو 3 خیلی تاکید داره، احتمالاً هم نقش علی در این تاکید هست. یکی امشبه، شب 19، یکی شب 21 و یکی شب 23، ولی 27 هم هست. همه مسلمان ها این رو قبول دارن. حال این شب قدر در اندیشه جناب حافظ چه جایگاهی داره؟ حافظ قدر رو چجوری میدیده؟ و حافظ چگونه به این قدر رسیده؟ آخه میدانید برخی ها شب قدر رو میگذارانن، برخی ها شب قدر رو ادراک میکنن. میدونید به همین دلیل به پیغمبر میگه و ما ادراک ما لیلت القدر. میدونید درک قدر یعنی چی؟ درک قدر یعنی این که از فردای آن روز بدانی که قدرت طلوع کرده است. 99% میگن خب شب قدر دعا هم میکنن، حتما هم دعاها انشالله مستجاب میشه. و بگذارید خازانه و برادرانی نکته هم بگم، معمولا میگن در شب قدر دیگری رو دعا کن نه خود رو. خدا عاشقه که وقتی شما میرید سراغش دیگران رو دعا کنید تا خودتون رو، و شما چه؟ شما به دعای دیگران، چون آن دیگری هم مخاطب این کلام هست، پس تو را دعا میکنند. این یعنی خضوع، این یعنی خشوع. بسیاری دعا میکنن، دعاها میشالله مستجاب میشه، منتها فردا روز از نو، روزی از نو. اما درک شب قدر یعنی بفهمد اتفاقی افتاده. آنها که شب قدر را می‌گذرانند بسیارند، آنها که پیغمبر به پیغمبر، حتی می‌دونید گاهی این استفهام استفهام انکاری است، و ما ادراک ما لیلة القدر، حتی تو محمد قادر به ادراک شب قدر نیستی. گاهی ما مایه نفیه، میگم در برخی موارد هم برخی اینگونه تفسیر کردن، اینقدر که درک قدر مهمه، گاهی اصلا درک قدر از خود قدر مهمتره، چون اگر درک کردی در رفتار تأثیر میگذره، ورنه که خب شبی آمد چون شبهای دیگر گذشت. حافظ قدر رو چجوری میدیده؟ دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم داد. هیچ مفسری نیست که از میان قریب به 500 غزل حافظ این غزل را عرفانی ترین غزل حافظ نداند. این رو عرفانی ترین میدونند. سه چهار تا هست، مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یا از ازل پرتو عشقت ز تجلی دم زد، این سه تا. ولی در میان این ستا میگن شاه نشین و بل شاهکار غزلیات عرفانی حافظ اینه که من دارم میخونم براتون. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. چرا قدر در شب باید باشه؟ چون کسی که شب رو درک نکنه به ادراک حضرت روز نائل نمیشه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و در بما. چه کسی دوستان شدیدترین لذت رو از وصل میبره؟ اون کسی که هجرانهای بسیار کشیده باشه. ورنه آن کسی که معشوق هر لحظه دم دست است، هر عشق بازی وصال نوعی نیست. آن که به درک شب نائل نشود، قدرت درک روز را ندارد. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. همین یک بیت کافیه که حضرت حافظ بر صدر عرفان ما بنشیند. چون اگر دیگر عرفا از وصف این معانی می گفتند، حضرت حافظ از وصل این معانی می گوید. و فرق است بین وصف با وصل. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی آن شب قدر، که این تازه براتم دادند. بعد از این روی منو آینه وصل، این فرداش ها، بعد از این روی منو آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق یا مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجاتم دادند. در باب این غزل و نسبتش با شب قدر و اینکه حقیقت درک شب قدر چی هست، من یکی دو نکته رو عرض بکنم مجلس امروزمون تمام. اول در باب تجلی عرض کنم. در حکمت اسلامی اصحاب فلسفه دو جورند. حالا یکی دو نکته فلسفی هم براتون بگم، امیدوارم به قول صائب دامنتون رو ریش ریش نکنه. یک کوچه راه از حافظ مهم ها، اون شعر مهمی که حافظ داره میگه: با عقل گشتم همسفر، اون تا این عقلی که میگه عقل معاشا، عقل علی نیستا. با عقل گشتم هم سفر یک کوچه راه از بیکسی. بیکس بودم، تنها بودم، غریب بودم. عقل و همراه خودم کردم، تو کوچه راه افتادم. با عقل گشتم هم سفر یک کوچه راه از بیکسی، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. فوق‌العاده است. به همین دلیل من به جناب محمد خانی پیشنهاد کردم، صائب هم خیلی مهم، قبلا که نداشتیم انشالله بعد از این ناصر خسرو هم خیلی مهم، ناصر خسرو فوق‌العاده مهم که حالا انشالله امسال شروع میشه. به هر حال امیدوارم این بحث فلسفی دامنتون رو ریش ریش نکنه. در حکمت اسلامی ما یه اصحاب وجود داریم، یه اصحاب ظهور داریم که این اصحاب ظهور اصحاب تجلی هم نامشون هست. اصحاب تجلی و ظهور که در رأس آنها حضرت شیخ اکبر ابن عربی است، محی الدین ابن عربی است، میگوید نسبت خدا به عنوان واحد کل با تمامی کسرات عالم نسبت ظهوری است، نسبت تجلی است، نسبت آفتاب است و سایه. میگوید همه این کسرات هستند اما وجود عینی و به ذات ندارند، همه سایه ها یا وجود ذلی حضرت اویند. الان بنده دستم که حرکت میکنه نمیدونم اینجا بعید این نورها اجازه بده، چون شدت نور که زیاد باشه سایه ایجاد نمیشه. ایجاد میشه؟ ببینید این نسبتی که بین این سایه و دست من وجود داره، البته سایه دست مرا می نمایاند، البته سایه دست مرا می نمایاند، اما سایه عین دست نیست. چرا؟ چون صفاتی که در این دست هست در سایه نیست. به همین سادگی. به همین دلیل ما بوی خدا رو میدیم، خود خدا نیستیم، مگر اینکه تمامی حجاب ها هست بشه، ان الحق حلاج سر داده بشه. از دیدگاه عرفا نسبت کثرت با وحدت نسبت ذلی است، نسبت ظهوری است. حق در هستی تجلی کرده، کثرات سایه نور حقند، وجود حق نیستند. اما ملا صدرا و ملا صدرایان که البته عمق حرفشان با این حرف عرفا چندان متفاوت نیست ولی در ظاهر متفاوته، اینه که میگوین نه خیر، کثرت و وحدت هر دو در وجود واحدند، آنچه که در کثرات هست عین وجود است، اما وجودی که در طول وجود آن وجود مطلق است. این معنا رو نمیتونه حتما ملا صدر رو به عقل اثبات بکنه مگر نقبی به اندیشه عرفا بزنه که زده و بحثش در اون دوره‌ای که ما داریم الان به ملا صدر رسیدیم در شنبه هست، اونجا انشالله بحث میشه. به هر حال برخی اصحاب وجودند، برخی اصحاب تجلی. اصحاب تجلی میگویند خداوند در عالم تجلی کرده است، به اسم، به صفت و به فعل، به ذات نه، به ذات نه. تجلی ذات تجلی حضرت غیب الغیب است در خود، به قول ابن عربی تجلی ذات از برای خود ذات رخ میده، خدا خودشو میبینه. اما تجلی به اسم در عالم امکان ممکنه، تجلی به صفت ممکنه، تجلی به فعل ممکنه. عارف به جایی میرسه که خدا دستشو میگیره میاره تو این میخانه عشق، تجلی صفت، تجلی اسم، تجلی فعل رو یادش میده. این ابیات حافظ، من نمیدانم، خود حافظ باید بگوید، ولی این ابیات بیانگر آن است که حافظ در شب قدری در قلباب این میخانه کرده و وارد شد. ابیات اینو میگه. در قرآن دو جا تجلی آمده، فقط دو جا. یکی و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، بله و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. پس نسبتی داره تجلی با روز، تجلی یعنی آشکار شده. یعنی ببینید الان ما کل اینجا رو خاموش کنیم بعد روشن بشه همه چیز آشکار بشه، اینو میگن تجلی. تجلی یعنی ظاهر شدن، یعنی پدیدار شدن، یعنی آشکار شدن. به نور روز اشیا متجلی میشوند، یعنی به دیدار شما در میآیند، شما آنها را دیدار میکنید. اما اگر شب باشد هیچ چیزی به دیده شما در نمیآید، درسته؟ به دیدار شما در. پس روز عامل تجلی است، علت تجلی است، علت این نورپاشی است. خدا در عالم نورپاشی می کند. البته الله نور السماوات والارض، خداوند در ذات خود نور هستی است، اما چون در قلمرو کثرت می آید بحث تجلی است. اینجا دیگه عالم نور نیست، نور پاشیده شده خداست، تجلی خداست. حالا این تجلی که قرآن بحث کرده، این بحث بسیار مهم و بلندی است. ما باید امروز هر جور شده این بحث خاتمه بدیم. من تا برای همه شما که اهل اشارت هستید، العاقل یکفی بالاشاره، بعد ان شاء الله شما خودتون پیگیری میکنید. اما دو جایی که قرآن آمده، یکی و نهار ذات تجلی است که ما از این آیه فهمیدیم تجلی یعنی آشکار شدن، یعنی پدیدار شدن، یعنی نوری آمدن و کسرات را روشن کردن. جای دیگرش خیلی پیچیده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لما جاء موسی لمیقاتنا، پس چون موسی به میقات ما آمد. میقات از وقت، وقت یعنی محل ملاقات. معادل دقیق انگلیسیش ویزیت. ویزیت یعنی چی؟ ویزیت در اصل یعنی دیدار کردن، ولی در این حال معاینه کردن، ملاقات کردن، به دیدار آمدن. ولما جاء موسی لمیقاتنا، چون موسی به میقات ما آمد و کلمه ربه، و خداوندش مستقیم با او سخن گفت. ظاهرا این کلام مستقیم، حضرت موسی مرا ببخشاید که از این کلام استفاده میکنم، میداند که منظوری جز صداقت نداره. ظاهرا این کلام مستقیم جان موسی را به وسوسه انداخت که این که مستقیم با من سخن میگوید احتمالا صورتی دارد، جمالی دارد، میشود این جمال بر من بنمایاند. اگر صدا نبود دل موسی میل رؤیت جمال نمی کرد. لکن حتی در این جلسات عادی آن کس که مخاطب سخن است دوست دل دارد جمال متکلم را ببیند، تا صرفاً این میلی است در جان ما به عنوان انسان که از صدا میل رؤیت می کنیم. این در جان موسی شکوفه زد که جمال این صوت، سیمای این صدا کجاست، سیمای این صدا کجاست. و کلمه ربه، و خداوندش با او سخن گفت، پروردگارش. قال رب ارنی انظر الیک. پس موسی بعد از این بیان ناخودآگاه سراسیمه، مشتاق، شیدا، در اوج شور و طربناکی طلب کرد، پس خود را بر من بنمای یا بنمای، میخواهم که تو را بنگرم. اون شعر مشهور، حالا لنترانی میرسیم، نه یک دفعه یاد چیز افتادم، بابا طاهر یه شعری داره که زهه اون هرچه بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بابا طاهرم باید یک بار بگذاریم بحث کنیم. نه این همه مهمه، اینا لله مهمه. رب ارنی انظر الیک، بگذار تا تو را ببینم. قال لن ترانی، هرگز نمیتونی من، لن نفی عبده ها، هرگز نمیتوانی مرا ببینی، چو رسی به طور سینا ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. خداوند گفت هرگز نمیتونی منو ببینی. اما موساست، و این موسی تنها کسی است که خداوند می‌فرماید واستنعتک لنفسی. من نمی‌فهمم این آیه را، ولی آیه قرآنه تو سوره طه، واستنعتک لنفسی، تو را از برای خیش آراستم. یا موسی واستنعتک لنفسی، پیغمبری که هیچ پیغمبری به اندازه او در قرآن مخاطب نترس 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 لا تخف لا تخف لا تخف نیست، این گونه محبوب است که واستنعتک یا لنفسی یا موسی، تو را از برای خود آراستم و پیراستم ای موسی. به همین دلیل دل خدا نمیاد که دل موساش رو رد بکنه. به همین دلیل موسی ردت نمی کنم، ولیکن انظر الی الجبل، به این کوه بنگر. فإن استقر مکانه، خدا با بنده خود نرد شرط عشق می بازد. فإن استقر مکانه، پس اگر در مکان خود مستقر و ثابت و مستدام ماند، فسوف ترانی، من به چشم تو در می آیم، به چشم تو نمودار می شوم، هویدا می شوم. و این یک امر مقدری دارد که اگر این کوه مستقر نماند، پس یا موسی استغفر، استغفار کن. فإن استقر مکانه فسوف ترانی. بعد خدا دیگه ادامهشو نیورده که یاد باشه اگر بعدش شد چه میکنه. فلما تجلا ربه للجبل، بله، فلما تجلا ربه، یه لحظه روی ربه و ربه، فلما چون اسم فاعله با مرفوع، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، و چون خداوندش بر کوه تجلی کرد، کوه ریز ریز شد. عرب وقتی بخواد یه چیزی رو بگه که ریز ریز شده، قطع قطع شده، کلمه دکا رو میکنه. بره جعله دکا و خر موسی صعقا، موسی بیهوش شد. این بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. موسی کی ادراک میکند که آن درخواست جایگاهش نه این جای است؟ هنگامی که به درکی رسد و بفهمد که این خط، این درخواست نابجا بوده است، آنگاه استغفار میکند. رسیدن به این استغفار جز با بی خودی که قرآن میگوید صعقا. عرفای در حقیقت مرحله‌ای دارند بهش میگن صعقه. صعقه گویی صاعقه زده و این از خود بی خود شده. خر موسی صعقه یعنی بیهوش افتاد. عرفا من جمله ختمی لاهوری به درستی میان بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، بین این بی خودی این بیت یا این مصرع با خر موسی صعقه ارتباط ایجاد کرد. موسی بیهوش افتاد. این بیهوشی دو تا معنا داره. یکی از شدت تجلی جانش تاب نیاورد و به حالت سر بر زمین افتاد. یکی این که تمامی نفسانیت خود را فرو گذاشت، روحانیتش متجلی شد و دید در این ملاقات خدا، طلب رؤیت خدا کردن چه درخواست نابجاییست. به قول شمس در مقالات ها، شمس در مقالات این رو میگه که تو در این ملاقات باشی و طلب دیدار کنی. حالا یا منظور از این بیهوشی، بیهوشی جان یا بیهوشی روح؟ بیهوشی جان همین چیزی که ما داریم تو عمله های جراحی و اینا، موسی افتاد. یا اینکه نه، آن بیهوشی که نفس زائل شود، روح طلوع کند و بفهمد که در عین دیدار است، در متن دیدار است. به هر حال خر موسی صعقا، فلما افاق، پس چون جانش روشن شد و افق روح در جانش طلوعیدن گرفت، قال سبحانک منزهی تو، گفت منزهی تو، توبتو الیک، استغفار کردم، ببخشید خدا، توبه کردم، توبتو الیک و انا اول المؤمنین. من یک بیتی باز از جناب مولانا در باب این خر موسی صیقا، که باز شما اگر تو این سه چهار جلسه بزرگوارم با رویکرد تأویلی عرفا به قرآن آشنا شده باشید، من بهره خودم را از این مجالس بردم. نگاه عارف به قرآن نگاه عامی و دیگران نیست. همین چیزی که مفسر میاد دکندکا تفسیر میکنه، ببینید مولانا چجوری تفسیر کرده. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. یا ای به کلی شاد باش ای عشق و سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد. مولانا اومده مقایسه کرده بین کوری که بین توری که منزل ظهور تجلی حقه با موسی که پیغمبره. یه بار دیگه این جمله رو میگم. چشم باطن بین مولانا قیاسی کرده است میان توری که و تجلا ربه للجبل، میان توری که منزل ظهور تجلی حق بوده با موسایی که خداوند مستقیم با او سخن گفته، و این گونه تفسیر کرده جسم خاک از عشق بر افلاک شد. مفسر ظاهر بین میگوید کوه قطعه قطعه شد، مولانا میگوید کوه از شدت تجلی به سماع در آمد، به رقص در آمد. این تفاوت دیدگاه عامی عارف در قرآن. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صیقا. دومین باری که در قرآن یا دومین جایی که در قرآن تجلی به کار رفته منظور اینجاست. تجلی در قلمرو هستی یعنی این که خداوند سایه خود را بر هستی می افکند، هستی هست می شود. این وجه فلسفیش. در قلمرو عرفان این گونه نیست. در قلمرو عرفان یعنی این که عارف ابتدا به تجلی فعلی ارتباط خود را با دیگران قطع می کند. حافظ کجا قطع کرده؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این بیتی که خواندم ترجمه تجلی فعلی به زبان عرفاست. به زبان عرفا تجلی فعلی یعنی این که مؤثر مطلق در عالم را فقط به فقط حضرت حق بدانی و چشم خود و جان خود و غرض خود از تمامی مخلوقات به یک بار قطع کنی. چون بند چنین کرد آمادگی ادراک قدر می‌یابد، به تجلی صفات وارد می‌شود. تجلی صفات یعنی این که خداوند این جمله رو تو رو خدا خیلی گوش کنید، خداوند لحظه به لحظه صفت خود را نه به ذات بلکه به تجلی در جان عارف نشان می‌دهد، در جان عارف نمایان می‌کند، و خدایی که در این نزدیکی است. چرا یک لحظه این مثال زدم؟ نگاه سهراب سپهری به گل رویده در کنار چشمه با نگاه آن نابخردی که این گل را از بیخ می کند یکیست. تجلی صفات یعنی این که خداوند عارف را می آموزاند من به لطافت و تجلی جمالی در گل ظهور کرده ام، فرصت شما روی دش. عمر گل عزیز است، غنیمت شما روی دش. صحبت من به تجلی جلالی، به تجلی جمالی در گل ظهور کردم، گل عزیز است، غنیمت شما روی دش. صحبت این تجلی صفاتی است. تجلی صفاتی یعنی این که به کل هستی نگریستن و در هر ذره هستی اون شعر چیز رو به یاد بیارید، حلاج رو، در هر ذره هستی خدا را به عینه دیدن. اون وقت اینجا میشه که عارف، حالا یه جمله براتون بگم، میدانید چرا عرفان در اوجش، نمیگم به تقدیس ابلیس بلکه به تکریم ابلیس میرسه؟ میدونید چرا؟ سرشو گفتم. در دیدگاه عقل ابلیس عاملی است که سر از ناصر تمیز داده میشود. در قلمرو عرفان عاملی است که حق از جمله ظهوراتش. نگاه عرفاست. نمیخوام الان بحث بکنم، ولی نگاه عرفاست. به همین دلیل اون جمله مشهور احمد غزالی، در میان جنیان و انسیان دو عاشق اکبر داریم، در میان جنیان ابلیس، در میان انسیان احمد. عارف به جایی میرسه که هر چیزی رو، تو رو خدا این جمله رو گوش کنید، در سر جای خودش میبینه. عارف به جایی میرسه که اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، خدایا به من بنما حقیقت اشیاء را و موضع اشیاء را. تا به حال این جمله رو من اینجوری تفسیر میکردم، از الان به بعد اینجوری تفسیر میکنم که هم ماهیت شی را بر من بنما، هم موضع هستی شناختی شی را بر من بنما، هم بدانم که در جای خود قرار گرفته، هم بدانم حقیقتش چیست. تجلی صفات یعنی با نگریستن به آنچه حق در آن تجلی کرده است خدا را زیارت کرد. و تجلی اسم که تجلی قبل از ذاته، یک تجلی بالاتر هست. ابیات حافظ به نحوی بیانگر آن هست که حافظ به این مرحله رسیده. من مبنای این بحثم یکی بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن هست که اینو باده از جام تجلی صفاتم دادن، اینو باید بحث بکنم. بعد از این روی منو آینه وصف جمال، این رو هم باید بحث بکنم. امروز وقت نمیشه دیگه، هم که نمیتونیم بگیم بعد از ماه رمضان هم. به همین دلیل من هفته آینده انشالله، چون از یک ساعت هم گذشت، الان 1:15 من دارم صحبت میکنم. حالا شما تحملتون خوبه و به این زیبایی گوش میکنید، بنده باید رعایت وقت مجلس رو داشته باشم. من روی این بعد از این روی من و آینه وصف جمال یه بحثی دارم. خلاصه این بحث رو بگم، توی یه هفته براش روش فکر کنید. آیا خدا در قرآن، چون ماه قرآنم هست، آیاتی داره که بگه من دست بندم و گرفتم، تو کوچه پس کوچه های عالم چرخاندم و گفتم ببین؟ آیا آیاتی داریم کل نوریه داشته باشه که ما به دیدار اونها در آوردیم آیات عالم رو؟ نسبت این بیت با این آیات و همچنین بی خود از شعشعه پرتو ذات انشالله بمونه برای جلسه بعد. ولی از اون سه غزل مشهور حداقل یکی از غزلها رو، غیر از اون غزلی که مبنای شرحمون هست و بود در این مجلس و جلسه آینده، این رو بخوانم و جلسه امروزمون تمام. غزل رو که خواندم، اگر نکته یا سوالی هست. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، آسمان بار امانت نتوانست کشید. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند، آتشان نیست که از شعله او خندد شمع، آتشان نیست که از شعله او خندد شمع، آتشان است که در خرمن پروانه زنه زدن یا خرمن پروانه زدن، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. بسن. خیلی متشکرم. انشالله تا هفته آینده بزرگان بهی نسته. این در چهارمین جلسه و جلسه پایانی سلسله مباحثی که به مناسبت قرآن یا در اصل ماه مبارک رمضان و همچنین سلسله گفتارهای شهر کتاب که در باب حافظ هست، اختصاص به در اصل در عمقی ترین محور این مباحث به نسبت میان قرآن و حافظ. در سه جلسه گذشته نکاتی رو در این باب عرض کردیم و در جلسه گذشته به ویژه یکی از عرفانی ترین بلکه عرفانی ترین غزل حافظ رو که به نحوی اشاره به ایام قدر یا لیالی قدر داشت رو مورد بحث قرار دادیم. بخشی از این شرح و تفسیر ماند که به جلسه امروز موکول شد، در کنار آن بحثی که جلسه دوم در باب نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت باید خدمتتون ارائه می شد. پیش از آن که ادامه بحث قدر و قرآن رو در آن ابیات عرفانی حافظ داشته باشیم، من یک بار دیگر به نسبت جلی شریف و بلند حافظ با حلاج اشاره بکنم. یکی دو غزل هست در ابیات حافظ که این ارتباط رو به صورت بسیار روشن نشون میده. یک غزل همون غزلی است که گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این بیت اون ارتباطی که دو جلسه در تبیین اون به کمال کوشیدیم رو به صراحه و روشن بیان میکنه و به ویژه اصطلاح اسرار نسبت به یک بیت دیگر حافظ ارتباط بین حافظ و حلاج رو گسترده تر میکنه و اون بیتی که مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. این اسراری که حلاج هویدا میکرد و اسرار علم غیبی که حافظ آشکار میکند. اصطلاح اسرار فصل مشترک حافظ و حلاج است در بررسی تطبیقی دو بیتی که خدمتتان قرائت کردم. و همچنین یک جای دیگر هم از حلاج اشارت بلندی داره جناب حافظ: تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند یا نپرسید امثال این مسائل. به هر حال در تداوم بحث نسبت حلاج و حافظ که به نسبه بحث جدیدی بود، بیان این دو بیت و نکاتی که امروز بیان کردم ضروری بود تا به هر حال اون بحث به انجامی برسد. و اما در جلسه گذشته بحث ما در باب غزل بلند دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و اندران ظلمت شب
آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند که در باب تجلی هفته گذشته صحبت کردیم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند، بعد از این روی من و آینه وصف جمال. بحث امروز من در رابطه با این بیت هست و به ویژه این مصرع. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. ابتدا این نکته را عرض کنم که برات اصطلاحی است که در اندیشه سنتی ما خیلی مورد استفاده واقع می شده و هم در باب مسائل مالی هم مسائل حقوقی دیگر، هر دو این اصطلاح مورد استفاده بوده. مثلا شاید شما نسبت دو کلمه یا اصطلاح برات آزادی رو شنیده باشید. برات آزادی یا آزادنامه در حقیقت ورقی بود که به هنگام آزادی بردگان به بردگان داده می شد، به بندگان و غلامان و کنیزان داده می شد. برات آزادی بود، سند آزادی بود. در این حال در رابطه با مسائل مالی هم استفاده می شده، به آن تک کاغذی گفته می شده که مثلا پادشاهی یا وزیری به خزانه می داد تا به واسطه آن مبلغی در اختیار صاحب برات قرار بگیره. به هر حال برات یک سند هست که بر بنیاد آن سند یا به انسانها جانی می بخشند یا مالی می بخشند، یا ثروتی میبخشند یا حقیقت روحانی میبخشند. در این غزل حافظ آن شب قدر که این تازه براتم دادند، برات دقیقاً سند تجلی روحانی اسما بر جان و روح حضرت حافظ است. اما مسئله بیتی که خدمتتون عرض کردم، بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، در باب این بیت دو بحث بسیار بنیادی وجود دارد. بحث اول این که این آینگی در عرفان ما به چه معناست، چون میگوید بعد از این روی منو آینه وصف جمال. صفت آیینگی و حقیقت آیینگی در عرفان ما به چه معناست؟ این یه بحثی که ما باید خدمتتون داشته باشیم. و بحث دوم، حقیقت این آیینگی و رؤیت جمال و صفات جمال از پس آیینه یا در آیینه در قرآن به چه صورت هست؟ این دو بحث بنیادی است که من سعی می‌کنم مختصر خدمتتون ارائه میدم تا به اون نگار من هم انشاءالله برسیم. در باب آینه و آینگی میتوان این نکته را گفت که شاید هیچ مکتب و مشرب عرفانی چون عرفان اسلامی به اهمیت عظمت آینه پی نبرده و تقریبا هیچ عارف و شاعری رو نمیتوان یافت که در ابیات و سرودها و شطحیات خود به حضرت آینه اشاره نکرده باشه. آینه مهمترین تجلی صفات و جلال و جمال و ذات و افعال حق هست در عرفان اسلامی. اما چرا آینه؟ و اون جمله‌ای هم که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که عین القضات در تمهیدات به این مضمون فرمود که اگر آینه نمی بود، هر آینه بیان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ممکن و میسر نمی شد. و من یادم هست
چیزی در حدود 7-8 سال پیش یک برنامه تلویزیونی داشتم. اون موقع که تلویزیون می رفتیم این برنامه به یک معنا در ذهن من مانده. این معنا رو برای شما بگم تا یه مقدار هم حال من هم حال شما جا بیاد انشالله برای ادامه بحث. و اون این که برنامه زنده بود، شبکه یک روز شهادت حضرت امام رضا بود. یه برنامه خیلی خوبی بود تحت عنوان اشراق. بنده دعوت شده بودم صحبت بکنم، بحثم خودم تعیین کردم، گفتم در رابطه با اسلامیت و ایرانیت بحث میکنم و تأثیر ائمه بر ظهور فلسفه، که بحث نویست در جای خودش یا نوی بود در اون زمان. وقتی وارد شدم 3 دقیقه مونده بود برنامه زنده. دوستان تلویزیونی هم میدانن که برنامه‌ای زنده چقدر استرسش بالاست. من هنگامی که وارد استودیو شدم به من گفتن که، حالا آینه رو میخوام عرض بکنم، به من گفتن که متاسفانه مجری رو آفیش نکردند، آقای زیا آذری بود و ایشون مونده. شما لطف بفرمایید، ما چون نمیتونیم آنتن از دست بدیم، شما بسم الله رو بگید، تسلیت بگید، مثلا بحثتون رو بگید در باب چی هست، بعد ما 10 دقیقه وله میریم، این میشه 13 دقیقه. تو 3 دقیقه شما بگید، در 13 تو 13 دقیقه تا این آقا آمده. گفتم باشه. ما رفتیم نشستیم و بعد برنامه شروع شد و بندم بله ظرف 2-3 دقیقه تسلیت گفتم، برنامه رو اعلام کردم و ارجاع دادم به دوربین که حالا مثلا شما چیزی ببینید. 10 دقیقه که گذشت گفتن که آی دکتر شما یه رو به دیگه صحبت بکنید دیگه قطعا حل میشه، اگه ایشون نه یکی دیگه پیدا میکنید، شده خدا آی زرقامی رو بیاریم به اون مجری، شما یه رب بدیگه. گفتیم باشه. این یه رب هم رفتیم و دیگه روشون نشد بعدش بگن باز یه رب بدیگه. من 8:30 برنامه رو شروع کردم، 12:30 تنهایی تمام کردم. که وقتی تمام شده بود این دوستانی که اطراف من بودن اتاق فرمون دیگه نمیدونستن چه بکنن. خود من هم به شدت منقلب شده بودم که 4 ساعت برنامه حالا درسته بینش وله هایی بود، ولی من باید عمیق ترین مباحث رو ارائه می کردم، اون هم تنهایی. خیلی سخت بود. تو اون جلسه من از آینه مفصل صحبت کردم. و اگر احیانا شما نیاز به این بحث داشتید، دارم، تلویزیون داره، اون روز رو ارائه بدید، برنامه رو براتون میفرستن. اولین کسی که از آینه در بیان صفات جلال و جمال استفاده کرده امام رضاست. اون وقت من بحث عمیق عرفانیش رو باز کردم و نهایت ارجاع رو به امام رضا دادم تا بگویم تأثیر ائمه بر کلام و فلسفه و عرفان ما چه بوده. به هر حال بحث آینه بحث بسیار مهمی است و تمامی عرفا از برای تبیین صفات جلال و جمال از آینه استفاده کردن. اما یه سوال، آینه ذات یا عرص؟ ببخشید مجبورم من یه مقدار وارد مباحث فلسفی بشم، ولی چون اصرار دارم که در این گونه مباحث وارد زمینه‌ها و عرصه‌های جدیدی بشیم، مایلم این رو حتما به عنوان یک سوال بازگو بکنم تا به اهمیت مسئله بعدن برسیم که آینه ذات یا عرص، جوهر یا عرص. اول ذات و عرص رو یا جوهر و عرص رو تعریف کنم. ذات اصیله، جوهر حق مطلق اصالت داره، عرض متغیره، عرض متبدله، عرض فانیست، ذات باقیست. از برای من و شمایی که اینجا نشسته ایم متفکر بودن جزو ذاتیات تعریف ماست، درسته؟ ما انسانها به تفکر انسانیم نه به وجود. اگر مقرر بود که به وجود انسان باشیم، این شی هم موجود است. اشیاء بسیار در عالم موجودند. و ما در بسیاری از اشیاء عالم در صفت وجود مشترک. ذات من به اندیشه من هست، ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی خود استخوان و ریشه. گر بود اندیشت گل گلشنی. اندیشه از برای انسان جزو ذاتیات هست، اما رنگ پوست جزو ذاتیات هست نیست؟ نیست. انسان میتواند انسان باشد، متفکر باشد، رنگ متفاوتی با سفید داشته باشه، چشماش، اندامش، هیکلش. عرضیات امور فانی اند، امور باقی نیستند، متغیرند، مجازند، نه حق، اعتباریند، نه اصیل. آینه از جمله عرضیات است. پس چرا حافظ میگوید بعد از این روی من و آینه وصف جمال؟ چرا عرفان بنای بلند و سترگ خود را بر امری عرضی متبدل و متغیر و فانی بنیاد کرده است و از برای بیان صفات حق آینه را تمثیل قرار داده است؟ گاهی دوستان، یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، جلسه آخر هست. گاهی تو قلم رو عرفان و اندیشه و فلسفه سوال به قرآن مهمتر از جوابه. گاهی سوالاته که چشم ما رو، جان ما رو، روح کنجکاو ما رو به یک افق جدید باز میکند. سوال فوق العاده مهمه. فلذا علی به مخاطبان گفت، به مخاطبان خود گفت سلونی، چون برخی ها ایراد میگیرن به علی که خب آقا او نپرسید، ببخشید او جاهل بود، تو که دانه بودی و تو میگفتی. اما در سوال که برخی میگوین حدیث هست، اصلا نصف علم هست، یک اشتیاق ذاتی نهفته است. آن اشتیاق محرک و مشوق درک جواب است. فلذا حقیقت بر جان کسی می نشیند که مشتاق شنوده آن باشد، نه بر آن که خود را به جهالت بی نیاز می داند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق شرح اشتیاق. یعنی سینه شرح شرح شده زمینه و ظرفیت پذیرش شرح اشتیاق رو داره. سوال اشتیاق است. به همین دلیل خوشا به حال آن معلمانی که کلاس هاشان بیش از آن که جواب خیز باشد سوال خیز است. برخی سخنرانی هاشون در آن تمام میشه، برخی سخنرانی هاشون در روح و جان مخاطب ادامه داره، بعد خودشون میرند برای خودشون سخنرانی میکنن، یه چیزی رو به دست میارن. این دومیه درسته. آینه جزء عرضیات است. چرا؟ چون که چو آینه نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه بشکستن خطاست، مشخصه که آینه میشکنه. آینه جمال محبوب مرا چون در مقابلش قرار گیرد به تمامی می نمایاند، اما بی وفاست. زیرا همین آینه اگر ابلیس هم در مقابلش قرار گرفت او را می نمایاند. به صاحب جمال یار من وفادار نیست. و این از جمله صفات امر عرضی است. امور عرضی بی وفایند. اگر بی وفا نبودند باقی بودند، فانی نمی شدند. و ضمن این که اصلا یک فلزه، یک شیشه است، یک نمی دونم دیگه، حالا یک ماده است. چگونه این امر عرضی آینه صفات جمال و جلال میشه؟ این سوال ماست. جوابش در این هست. ببینید، اولا ما در این صفت آیینگی و نمودن صفات داریم صفات حق رو میگیم، نه صفات بندگان رو. صفات بندگان نیاز به آیینگی ندارد، در اعمال و رفتار کردانشان، کردارشان به کمال هویداست. اما اون که از ما به نظر پنهان است و به ظاهر پنهان است، گرچه ابن عربی میگوید او حاضر است ما غایبیم، او ظاهر است ما پنهانیم، این امر به ظاهر غایب، این امر به ظاهر محجوب، این نمیتواند به یک بار خود را متجلی کند. کوه با آن عظمت دکن دکا میشود. انسان هم به کمال اولا که بسیار بسیار ضعیفتر از کوهه، تا به تجلی حق رو نداره. فلذا آینه به عنوان حمائل یا حائل میان صفات حق با انسان قرار میگیره، چون حق اگر به تمامی بر انسان ظاهر شود، هیچ انسانی در هیچ کجای هستی قادر به پذیرش ظهور حق در جان خود نیست. ناگزیر از آینه که از دیدگاه ما آیات هستی است، حالا توضیح میدم، در آینه خود را می نمایاند. پس دلیل اول من در تبیین آن سوال این است که حق چون به تمامی نور مطلق است و تنها نور مطلق می تواند بیننده نور مطلق شود، این حکم حضرت عقل است نه نور نسبی. چون این نور مطلق قصد ظهور و تجلی کند از یک سو، و هیچ موجودی در تمامی کائنات را زمینه و ظرفیت پذیرش این تجلی نباشد، ناگزیر بر چهره خود نقاب می افکند. یا از طریق آینه خود را می نمایاند. پس اولین دلیل به دلیل نورانیت مطلق حضرت حق، الله نور السماوات و الارض. بعد دنباله این آیه را شب برید خودتون بخوانید که چقدر هی با تمثیل های مختلف از نورانیت مطلق کم میکنه. مثلا نورهی کمشکات، بعد مصباح، بعد زجاجه، همینجوری میره جلو، داره در تجلیات نزولی دائم نور مطلق رو تقسیم میکنه به نورهایی که در پایین قابلیت رؤیت داشته باشه. پس اولین دلیل این است که حضرت حق نور مطلق است و در عالم چیزی نیست که بتواند او را نشان دهد. و دلیل بر من بر این معنا یک حدیث بسیار شگفته: ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه. بسیاری از عرفا به این استناد کردند. از برای خداوند 70,000، 70,000 حجاب پرده است. از برای خداوند 70,000 پرده از نور و ظلمت است، که لو کشفها، اگر یکی از این پرده ها برداشته شود، لأحرقت، سوزانده شود. اگر یکی از این پرده ها برداشته شود، لأحرقت، سوزانده شود صبحات چهره ها، صبحات وجهی ما ادرکه بصره من خلقه، سوزنده شود تمامی آن چهره ها و آن وجوهاتی که قصد کردند به جمالش بنگرند. این دلیل من بر اون معناست. درست پریرو تا به مستوری ندارد، لکن در قلم رو به حضرت حق عرفای ما معتقدند حضرت حق نور مطلق است و چون هیچ کس را یارایی تجلی او نیست، بنا به حدیثی که براتون خوندم، فلذا آینه منظور نظر عرفاست از برای رؤیت ذات و جمال و جلال و صفات و اسما. این دلیل اول. پس آن صفت عرضی در اینجا به کار می آید، چون یک امر مرئی، یک در حقیقت موجود غیر حق به دنبال رؤیت چهره حق است. پس اولین دلیل استفاده از این عرض ممانعت ذاتی از سوی حضرت اوست. این ربطی به بنده نداره، خود او چنین نظامی رو استوار کرده که اگر قصد رؤیت مرا دارید به آینه ها بنگرید. و دوم، منظور از آینه، آینه هایی که ما در روزمرمون استفاده میکنیم نیست. منظور از آینه در قلمرو عرفان تمامی آیات حضرت حق است در کل کائنات. پس این نکته دوم من بودا. هنگامی که حافظ میگوید بعد از این روی من و آینه وصف جمال به خود حضرت حق نمیتوان نگریست زیرا لاحرقت، لاجرم از آینه استفاده میکنند و منظور عرفا از آینه رؤیت به کل هستی است، رؤیت به تمامی آیاتی است که جلوه های جلالی و جمالی حضرت اویند. کسی که با رؤیت شمشیر به جباریت او میرسد. اینجا شمشیر آینه هویدایی صفت جباریت حضرت حق است. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت. نگاه و نظر به گل ادراک صفات لطیفی و لطافت حضرت حق است. منظور از آینه در لسان عرفا ادراک آیات بینه است که در عالم است. و وقت بنا به این معناست که چون عرفا به جایی میرسند که از پس آینه آیات اسما و صفات حضرت حق رو میبینند و میبینند هیچ چیزی در این عالم نیست مطلق مطلق که قطعا متأثر از اوست، لاجرم ابلیس رو هم چیکار میکنن؟ تقدیسش. پس علاوه بر نکته اولی که خدمتتون عرض کردم، نکته دوم این بود که در لسان عرفا آینه معنای خاص داره و اون نگاه دقیق به آیات، به تمامی آیاتی که در اطراف ما وجود داره و چشم غفلت ما اجازه رؤیت اونها رو نمیده. از برای عارف هر چیزی حتی در خردترین وجه ممکن دلیلی است بر اثبات وجود حضرت او. منظور از آینه اینه. حالا نکته دوم یا سوم این هست، آیا در قرآن که هفته گذشتم اشاره کردم تا این بیت کاملا خودشو هویدا بکنه، آیاتی وجود داره که خداوند بندگانی خاص رو به یک بزم خاص دعوت کرده باشه و آیات خود رو آینه گون به اونها نشون داده باشه؟ در بحث نسبت میان حافظ و قرآن به مناسبت این ایام، رجوع به قرآن از برای شرح این آیت بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادن فوق‌العاده بحث مهمی است. بله، در قرآن سه جا این قصه وجود داره، سه جا این بزم خاص وجود داره، سه جا این دعوت خاص و رؤیت خاص وجود داره، غیر از قصه تجلی کوه طور هفته گذشته. اونجا کجا هست؟ آیاتی که در این قلم رو وجود داره یک این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا، با پاک و منزه است خداوندی که سیر داد، حرکت داد، مسافرت داد، اسرا سیر. چه کسی را به عبدهی، بنده خود را، لیلن در شبی، من المسجد الحرام، از مسجد حرام، مسجد الحرام، الی المسجد الاقصا، تا مسجد الاقصا که چه بشود؟ الذی بارکنا، جایی رو که ما برکت دادیم، حوله لنوریه، تا به رؤیتش درآوریم، تا به چشم خود ببیند، تا به رؤیت خود نظر کند، من آیاتنا، در آیات ما. این کلمه آیات بیانگر آن است که لنوریه منی نیست، نه این که ما را ببیند، به قول قرآن لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی را نرسد که بیننده او باشد، اما وهو یدرک الابصار، اما او دیدگان را درک میکنه. اولین دلیل من بر این که ظاهرن در ایامی خاص بندگانی خاص به رؤیتهای خاص دعوت می شوند، این آیه از آیات قرآن بود که خدمتتان قرائت کردم. بعد از این روی من و آینه وصف جواب. قرآن بیانگر این است که خداوند در موارد خاصی بندگان خاصی رو به رؤیت در آورده، یا آیات رو به در اصل به رؤیت اونها در آورده. این یک آیه. آیه دوم، وزمم یدک الى جناحک، موسی این دست خودت رو، دست راست خودت رو در گریبان خودت فرو بر، به این صورت، به این صورت. تخرج بیضا، چون دستت از گریبانت خارج می شود، این دست یک سر نور است، بیضا، بیضا نور سفیده. این نوری که الان شما می بینید مطلق سفید نیست، نور مطلق سفید، بیضا، به همین دلیل با ابیض که رنگ سفید ارتباط داره، بیضا یعنی نور سفید. این دست تو چون نوری سفید می درخشد، لکن من غیر سو، چگونه یک دستی که کوچکترین حرارتی آن را می سوزاند، منبع لایتکرر حضرت نور می شود، بدون اینکه به این دست آسیب و گزندی رسد، چون حکم ماست که یا نار کونی بردن و سلاما، ای نار بر ابراهیم سرد باش، اما همین سردی می تواند جان ابراهیم را بگیرد. ابراهیم از شدت شعله ها نسوزد، از سردی این حکم بسوزد، زیرا انسان هم در مقابل گرما بیتاب و بیتاقت است، هم در مقابل سرما. فرمود یا نار کونی بردن و سلاما، سرمای به سلامت، نه سرمایی که جان او را بگیرد، آتش نگرفت، سرما بگیرد. من غیر سو، آتشی که موسی تو را نمی سوزاند، ضربه و گزندی به تو نمی رساند. این دست را این گونه نشان ده که خود آیتن اخرى. یک حدیث داریم اینجا، من حالا قول میدم بحثا تمام بشه، منتها باور کنید در مواردی میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. یه بحثی ما تو عرفان داریم تحت عنوان شاهد، شنیدید؟ شاهد و شاهد بازی. یه جاهای خیلی خوشه، یه جای خیلی مبتذله. چه بسیاری عارف نمایانی که به دلیل همین شاهد و شاهد بازی در منجلاب مسائل جنسی غرق شدن، بدبخت شدن، بیچاره شدن، چون فضا فضای لغزنده و خطرناکیست. اما چه بسیار کسانی که
بدشون نمیومد. عرفای صاحب نام صاحب جلال، برید قصه امام احمد غزالی رو بخوانید. نه جدا، نه زندگی نامه این آدم رو بخوانید، ببینید چگونه به واسطه عشق پسری نوجوان آواره بیابان ها شد. برخی از عرفای صاحب نام به مخاطبان صاحب جمال اشتیاق بیشتری نشون میدادند، و این نه از العیاذ بالله جنس خراب اونها وا، که حدیث داریم که هر گاهی در صورت زیبا جلوگر میشد، و چون میخواهید حق را ببینید به صاحب جمالان زیبا بنگرید. این گونه روایات سبب شد شاهد در عرفان ما به وجود بیاد، منتها اسمشو معشوق نذاشتن، گذاشتن الزامن شاهد. چرا؟ چون این گواه زیبایی حضرت حق، این زیبایی حضرت حق نیست. اما اون کس که امیر نفسش باشه زیبایی ها رو میبینه، و بگذارید همینجا یه معیار بهتون بدم، انسانی که طالب زیبایی باشه، مشتاق زیبایی باشه، صفتی از صفات حضرت حق در جانش داره، قلقل میکنه. به خدا اینو باور کنید. روی زیبا، جمال زیبا، شیء زیبا، تصویری است از اشتیاق ما به زیبایی مطلق. تو این قلمرو خواستید بحث بکنید، اندیشه کنید، فحص کنید، تفکر کنید، کتاب تاسوعات فلوتین رو بخوانید. کتاب تاسوعات فلوتین یک بحثی داره در رابطه با زیبایی معقول، بحث بسیار زیبایی اونجا داره. این مسئله رؤیت زیبایی و جلال و جمال به نحوی بیانگر این هست که این زیبایی جان انسان رو رقیق میکنه، دل و روح انسان رو رقیق میکنه. این رقت زمینه درک حقایق رو ایجاد میکنه. لله قسم. به همین دلیل دوستان بزرگواران، بشه در عرفان ما اصرار بر این هست که اگر دنبال معرفت بودید اول گام عاشقیست. تا عاشق نشید، تا شب و روزتان محبوب، یاد محبوب، جلوه محبوب، خاطر محبوب نشه، تمرکز به دست نمیارید، مراقبه به دست نمیارید. تا دلتون برای یکی نتپه، دل زمینه ادراک پیدا نمیکنه. عقلانیات رو میریم یاد میگیریم، علمانیات رو میریم یاد میگیریم، اما یک سری یاد گرفتنی ها هست که جنسش ویژه است. جنس ویژه، درک ویژه، ابزار ویژه میخواد. نگاه به آیات، اینکه برخی انسان ها دوست دارن چیزهای زیبا رو ببینن، جلوه های جمالی و جلالی حق رو که آیات حق ببینن، چون سبب رقت دله. رقت دل آغاز عاشقی، عاشقی آغاز درک حقایق. تو قلم رو برف آیتن اخرى، تا به واسطه این جلال و درخشندگی و فروزندگی دست منور تو آیت دیگری از آیات ما را ببینند. لنوریک، جالبه، قبل از اینکه به فرعونیان و بنی اسرائیل نشان بدهم توی موسی محتاجتری بر ادراک، فلذا تا بر تو بنمایانم، لنوریک، تا به تو نشان دهم. بعد از این وصف من و آینه روی جمال، یا وصف جمال، تا به تو نشان دهم من آیاتن الکبرا، از آیات بزرگ خود. تاها آیه 23، اینم دوم. یه نکات دیگری داره، بگذاریم نمیرسیم. آیه سوم، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و به این صورت
ما به ابراهیم نشان دادیم تا او ببیند و بنگرد و نظر کند ملکوت آسمان ها و زمین را. از این گونه معانی در قلمرو آیات و روایات ما میتوان بسیار آورد که بیانگر آن است حق به برخی بندگان خاص خود در زمانهای خاص حتی اذن رؤیت ذات خود را میدهد. من به این معنا باور دارم، لقلقه زبان من نیست، لکن چون بیان عرفا در این باب رو شطحیات میدونند که سبحانی چه منزه من ما اعظم من شأنی، از شأن من با عظمت تر کسی نیست و این قول بایزید است و لیس فی جبتی الا الله و در ردای من جز الله نیست، چون این کلمات شطحیات نامیده می شود و بنا به شطح و شطح بودن رد می شود، ما به آیات قرآن کلام خود را مستند می کنیم. این منکران قرآن را که دیگه نمی تونن رد کنند. آیات قرآن نشان می دهد که چنین رؤیت هایی ممکن هست. من بر بنیاد این آیات بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند رو باور میکنم. من باور میکنم. اون وقت ابن عربی هم یک جمله ای داره فوق العاده در این قلمرو جالب هست، من اگر آورده باشم براتون بخوانم، حالا نه ظاهرا این جمله رو نیاوردم، ولی در رابطه با این تجلی در حقیقت اسما و صفات که بر جان عارف بر جان سالک رخ میده، تقریبا هیچ کدام از عرفای ما صاحب نامان صاحب معرفت ما تردید و تشکیکی ندارن. من بر بنیاد آنچه که در حقیقت مختصر خدمتتون عرض کردم، این ابیات حافظ رو ابیاتی میدانم که محققا در برهه‌ای از حیات او واقع شده. ظاهرا این سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، فقط این فراز بر بنیاد این ابیات میتواند شامل جناب حافظ هم شده باشد. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. بحث در باب این غزل هم تمام. جمع‌بندی نهایی من در باب این غزل یکی مسئله قدر است و این که حقیقت آن که ادراک شب قدر کرد، خبر از جلوه ذات از جمله شاد باش هاییست که به روح او میدهند، این یک. و دو، بنا به آیات حضرت قرآن امکان رؤیت جمال صفات و جمال اسما از سوی بندگان خاص خدا وجود داره. و اما غزل آخر، من این بحث رو تا حدودی جمع و جور خدمتتون بیان کردم تا اون بحثی که در جلسه دوم قرار بود بیان بشه خدمتتون، اون هم ارائه بشه و انشالله بحث این ایام تمام. بحث پایانی در رابطه با نسبت حافظ و قرآن، بحث در باب این بیت بسیار مشهور هست که از دیدگاه بسیاری مصداق اتم و اکملش حضرت رسول اکرم هست: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. البته کسانی هم هستند که مصداق این بیت رو شاه شجاع می دانند و در بیان این معنا یا اثبات این معنا به استناداتی بسیار سست آویخته اند که خواندن آن حتی از برای مبتدیان مضحکه. یعنی به قدری نسبت شاه شجاع با این گونه صفات که در این غزل وجود داره دوره، ممکنه حالا بر بنیاد آن تئوری گسسته ابیات یک بیت یک غزل مربوط مثلا به قوام الدین حسن باشه، به حاجی ابراهیم حاجی قوام ما باشه، ممکنه یک بیت از یک غزل بر بنیاد تئوری گسسته معنوی گسسته معنوی ابیات معنایی ابیات به یک مورد خاص مصداق دنیوی خاص اشاره بکنه، ولی قطعا این بیت و همچنین معانی مطرح در ابیات دیگر این غزل مطلقا نمیتونه به نحوی به مصادیق دنیوی برگرده، به ویژه که از دیدگاه بسیاری عیناً ترجمه یک آیه قرآنه و من این آیه رو در جای خودش خواهم خوان. ابتدا اجازه بدید من خود غزل رو بخونم بعد اون بیت رو. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد، یا انیس و مونس شد، نسخ مختلف، تعابیر مختلف. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر، یا خیال آب خضر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. یکی از مواردی که سبب شده این غزل به تمامی در باب شاه شجاع قلم داد شود همین بیت، چون ابوالفوارس پدر سوارکاران تیز روندگان لقبی است که به جناب شاه شجاع دادند. طرب سرای محبت کنن کنون شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. وسوسه کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من، آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. خب حالا ما همه ابیات رو نمیتونیم الان بحث بکنیم، اما این بحث نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، شما تا به حال بسیار شنیدید این رو که مصداق اتم و اکملش رو حضرت رسول اکرم می دانند، مبنی بر این که او الزامن بنا به تعبیر صریح قرآن قبل از این که اولین نزول قرآن بر جان و دلش صورت گیرد به صورت مطلق نه قادر به خوانش متنی بود و نه نگارش خطی. این رو هم تاریخ روایت کرده، یعنی ما پیش از بعثت او هیچ مورد تاریخی نداریم که پیغمبر دست خطی از خودش جایی باقی گذاشته باشه، یا به نحوی روایتی قائل این باشد که مثلا فلان انجیل رو دست مسیحیانی که بعضن به مکه می آمدن دیده باشه، یا در اون سفری که بحیرا رو می بینه و یکی از بحث‌های بسیار مهم این فیلم جناب آقای مجیدی همین بحث بوهیرا بود که بخشیاش در همون دمشق و شام و اینا ضبط شد. اونجا مثلا مسیحی‌ها رو دیده باشه، چون رؤیت این بوهیرا به شدت جدی است. یا مثلا از یهودیان به نحوی توراتی گرفته باشه. تاریخ به صورت کامل ساکت هست، مبنی بر اینکه پیغمبر پیش از بعثت، بعدش چرا، دست خط ایشون وجود داره، اما قبل از بعثت اینکه خطی نوشته باشد یا متنی خوانده باشد، تاریخ به صورت مطلق ساکته. و مهمتر تصریح آیات قرآن، آیات قرآن به صراحه بیانگر آنن که پیغمبر امی بوده. تا به اینجا بحث من جدید نیستا، بحث من این، بحث جدید من اینه که وقتی خداوند پیغمبر خودش رو امی خطاب میکنه، یعنی بی‌سواد، داره مدحش میکنه یا سم. من این جسارت رو به خودم میدم این بحث رو مطرح بکنم، چون تصریح بر بیسوادی یک شخص در حالی که در قلمرو حیات انسان سواد نور است، قطعا تجلیل از او نیست، مگر اینکه در این بیسوادی معنای لطیفی نهفته باشه. او باکرگی که هفته گذشته خدمتتون عرض کردم، نکته لطیف و جدید بحث من اینه، وگرنه وقت شما و خودم رو نمیگرفتم. اول اجازه بدید اون آیاتی که تصریح میکنه پیغمبر امی بوده رو خدمتتون عرض بکنم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کسانی که تبعیت میکنند از رسولی که خبر آوری امی است، این یک مورد. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، ایمان بیاورید. جالبه، به باسوادان عالم خطاب شود، به بیسواد ایمان بیاورید. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، پس ایمان بیاورید به خداوند و رسولی که خبر آوریست، پیام آوریست، نبیست، صاحب نبوتیست، امی. این تصریح ها هست. حالا در باب این کلمه امی سه تا معنا ذکر شده. یک، امی منصوب به ام هست، یعنی مادر، و منظور انسانیست که مثل کودکی که به دنیا آمده از مادر قدرت نوشتن و خواندن نداره، او هم مطلقا بی سواده. اولین دلیل یا در حقیقت اولین معنای امی این که کسی که مادرزاد بی سواد باشد، قدرت خواندن و نوشتن نداشته باشد، این یه معناست. معنای دوم، امی رو منسوب به ام القرا می کنند. میگن وقتی قرآن میگوید النبی الامی، منظورش پیغمبر بی سواد نیست، منظورش پیغمبری است که محل ظهور و رسالتش کجا بوده؟ ام القرا بوده، مکه. یعنی امی به سرزمین، به ام القرا برمیگرده. به دلیل عرض میکنم، گاهی برخی حرفا رو با اشاره زد، خیلی سسته. دلیل سوم، ام رو به امت منصوب کردن و بعد ادله آوردن که به هیچ وجه من الوجوهی در جان هیچ صاحب عقلی فرو نمیره، ولی این سه تا چون مطرح شده من خدمتتون عرض کردم. اما دلیل مطلق بر این که این امی منظور بی سواده چیه؟ و من خود قرآن، خود قرآن اگر از حتی روایات بیاریم کلاممون شاید خیلی مستند و قدرتمند نباشه، اما خود قرآن، و من هم امیون، و از میان آنان کسانی هستند یا بعضی از آنان امی هستند. امی یعنی چی؟ لا یعلمون الکتاب، اینها از کتاب هیچ درکی ندارند. یکی از صریح ترین ادله بر این که اصطلاح امی به کسی گفته می شد در لسان عرب که این مادرزاد قدرت نوشتن و خواندن نداشت، این آیه قرآن بود. بدون تردید وقتی قرآن میگوید رسول ما امیست، منظور آن است که بی‌سواد است. لکن به من بگویید یک جمله رو، شما بگید آیا درک صرفاً به سواد است؟ رو این فکر کنید. خواستم ذهنتون رو قلقلک بدم. آیا درک صرفاً به سواد است؟ اجازه میدید یه داستان براتون بگم. نمیدونم اینو شنیدید یا نه، ولی این جمله منو تو ذهنم داشته باشید. میترسم داستان منو از اصل دور بکنه. بابا طاهر رو که میشناسید، یکی از عرفای صاحب نام ما، میدانید و به او گفته میشه عریان. صفت وجه تسمیه عریان رو میدونید چیه؟ من براتون میگم. این طاهر خدمتکار مدرسه طلاب بود. همین الان هم شما به این کسانی که سن پیری دارن تو مدارس کار میکنن چی میگی؟ بابا. به این طاهر بابا طاهر گفته میشد، چون پیر مرد خوشمشرب شریفی بود، حالا نه خیلی هم پیر مرد، میان سالی بود که خدمت میکرد. ملا هادی سبزواری تو کرمان تو یک مدرسه حوزه علمیه داشت جارو میکرد. شنیدید دی قصه شو؟ داشت ملا هادی سبزواری داشت جارو میکرد، بعد میدید که طلاب دارن در رابطه مثلا بحث وجود، نه خیر، حضرت ملا هادی سبزواری نظر دیگری در این باب دارد. و این به روی خودش نیورد، چون گاهی از برای تأدیب نفس این گونه اعمال را کردن رواست. طاهر نه چون ملا هادی از برای تأدیب نفس، از برای اینکه آدم بی سوادی بود، ساده ای بود، خدمت میکرد. اما میدونید عشق شدیدی به علم داشت، به درک داشت، عشق بسیار شدید. و هنگامی که میدید این طلاب این گونه بحث میکنن، این دل شکسته خودش رو نزد خدا میبرد، میشه منم اینا رو یاد بگیرم؟ گاه خلوص دل مهمترین و بنیادی ترین سرمایه است که یک انسان داره. یک بار از شدت اشتیاق این کلام خودش رو در مقابل طلاب بیان کرد، گفت شما چی کار میکنید اینقدر بلدید، اینقدر حرف میزنید، اینقدر خوب بحث میکنید، آیه میارید، چی کار میکنید؟ یکی از طلاب شیطنت داشت، یک چشمکی به بقیه دوستا زد، گفت هیچی نگید. بعد رو کرد به این بابا، گفت بابا میدونی ما چرا اینقدر باسوادیم؟ گفت چطور؟ گفت نیمه های شب که میشه، زمستونم بود، گوی حوزه رو میبینی؟ ما نیمه های شب میاییم این حوز که گاهن از شدت سرما یخ بستر و یخشو میشکنی، اوریان میشیم و میریم تو این حوز غسل علم میکنیم، غسل سواد میکنیم، میاییم بیرون خیلی بلدیم. میدونید گاهی زیرکی دشمن انسانه و سادگی عظیمترین دوست. منظورم از سادگی ساده دلیست و منظورم از ساده دلی بلاحت نیست، منظورم اون دلیست که دائم درباره دیگران قضاوت تلخ نمی کنه، حتی نسبت به دشمنش دلش خوشه. منظور من از ساده دلی آن است که دل پاک باشد از هر کینه و نفرت و هر بدبینی و کجبینی. ای به ساده دلی باور کرد. گفت چه شبهایی باید اینه؟ گفت پنجشنبه شب نیمه های چون اینو میخواستن بینشینن یه مفصل یه شکم سیر بخندند. پنجشنبه همان هفته نیمه های شب بابا طاهر آمد به صورت بسیار آرام و ساکن و ساکت. این قشر یخ رو شکست و عریان شد و عریان شد. من میگویم فخر لعن علیک کفشتو درار. عریان شد و در آب فرو رفت. حالا اونا هم نشسته بودن از پشت پنجره های خود داشتن به سادگی این مرد، ولی از آب چون برون آمد به نور حق جانش روشن شده بود. معرفت همیشه به سواد نیست، کافی گاهی در قلم روی خاص دل انسان بشکنه، معرفتی که بر جان صادر میشه و نازل میشه. حدیث نداریم کسی اگر خودشو 40 شبانه روز برای خدا خالص بکنه، چشمه های حکمت از قلبش بر لسانش جاری میشه. بیم سراغ بحثمون. کلمه امی بدون تردید به معنای قرآنه، به معنای ببخشید انسان بی سواده. بر نص آیاتی که خدمتون قرائت کردم و این دقیقاً در رابطه با خود حضرته. اصلا چرا ما به این ادله استناد میکنیم؟ یک دلیل بسیار بسیار صریح دیگه من از قرآن براتون بخونم که قطعا این بیسوادی منظور عدم سواد پیغمبر بوده در نگارش و در خانش. و ما کنته، این دیگه خیلی صریحه و من میگویم بیت حافظ قطعا 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 با خانش این آیه، آن بیت محصول این آیت است. آیه رو ببینید، و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب، پیغمبر پیش از این تو هیچ کتابی نخوندی. و ما کنت تتلو من قبلهی من قبلهی من کتاب، ولا تخطه ولا تخطه به یمینک، تا به حال با دست راستت هیچ خط تخطه، تخطه رو ترجمه کنید خطی دیگه، خطی دیگه. و جالبه به یسارم نمیاره ها، به یمینک، تا به حال هیچ کتابی نخوانده ای و هیچ خطی ننگاشته ای. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. این بسیار ارتباط داره به این آیه قرآن، و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطو ولا تخطهو به یمینک اذن لرتاب المبتلون، اگر غیر از این می بود باطل نگران تردید می کردند در اصالت قرآنت، در اصالت این آیه. به صورت بسیار صریح مهر تأییدی است بر امی بودن پیغمبر، بر نخواندن کتاب و بر ننوشتن هیچ متنی، و دال بر اینکه آن امی دقیقاً به این معناست. و اما حالا اون سوال، این مدح است یا ذم؟ ما میگوییم مطلقا ذم نیست. چرا؟ چون خداوندی که مؤمنان را میخواند، که همچنان که من خدا دائم بر این پیغمبر درود میفرستم، شما هم بر او درود فرستید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، چگونه ممکن است این پیغمبر محکوم به ذم حق محکوم شود؟ پس امی در قلمرو قرآن و همچنین جان و دل خدا العیاذ بالله ذم پیغمبر نیست، مدح پیغمبر است. حقیقت آن چیست؟ حقیقت آن اثبات باکرگی روح پیغمبره. ببینید چگونه مریم رحمش پذیرای نطفه روح خدا می شود در میان تمامی این انسانهایی که آمدند و خواهند آمد. یک انسان رو به من نشون بدید که رحمش رسماً به صورت مطلق میزبان نطفه حضرت حق شد جز مریم.
نمیتونید نشون بدید. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. چون بشری موزون، سویا یعنی بشر موزون، خوشقامت، خوشهیکل، مقابل مریم ایستاد. مریم در آن لحظه یک مرد دید با تمامی صفات مردانگی. چرا؟ چون ادامه آیه میگوید که ای مرد، من به خدا پناه میبرم از تو اگر قصد تعرض داشته باشی، قصد تجاوز داشته باشی. یک زن در خلوت مطلق خود که هیچ مردی جز زکریا قادر به ورود آن نیست، چون با مرد خوش‌سیمایی روبرو می شود، اولین چیزی که به ذهنش می رسد قصه تعرض است. حریم خلوت را شکسته است. به صریح قرآن من به خدا پناه می برم اگر قصد تعرض داشته باشی. آیات رو برید بخوان. که میگوید خیر، من از سوی خدا آمدم تا به تو فرزندی ببخشم. میدانید مریم باردار شد، به یک روایت 6 ماه، به یک روایت 9 ماه این بچه رو در جان خود. اصلا تهمت ها رو کی زدن؟ وقتی آرام آرام میدیدن شکم این زن داره بالا میاد. عجب، تو که نذر کرده معبد بودی، تو که چه و چه و چه، تو و در خلوت چنین فعل خطایی کردن که بعد روزه سکوت میگیره و قصه هاش رو شما حقایقش رو میدونید. سوال، مریم چرا نذر کرده معبد شد؟ در داستان بنی اسرائیل میدانید مادر مریم نذر کرده بود که اگر فرزندی به دنیا آورد و اگر فرزند پسر شد حتی او رو نذر معبد بکنه. با این وجود مریم آمد و نذر معبد شد. نذر معبد شدن یعنی این که تو رو خدا این جمله رو گوش کنید، تو باکرگی محمد رو تو من. مریم در جسم باکر است، محمد در معنا. به همین دلیل به محمد قرآن داده می شود، به مریم عیسی. عیسی شخصی است که بعد از مدتی یا بردار می شود به قول مسیحیان، یا به آسمان بالا، بل رفع الله الی، به آسمان بالا برده می شود به تعبیر ما. ولی یک شخص است، یک شخص است، آن که باکره معنا باشد صاحب قرآن می شود، آن که باکره جسم باشد البته صاحب عیسی. او هم کلمت الله است، اما قرآن به تمامی کلمه حق است. عیسی یک کلمه، یا مریم انا نبشر که به کلمت من اسمه المسیح، عیسی ابن مریم. عیسی هم کلمه است. ابتدای انجیل یوحنا و او کلمه بود و کلمه خدا بود، و تا به اینجا ما با مسیحیان هم داستانیم، اما بعد از اون کلمه خدا شد، کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد. این مرز فارق ما و مسیحی است. ما تجسد خدا رو قبول نداریم، اونا قبول دارن. من چون گرمم هست خاتمه بدم بحثم رو. مریم یه ویژگی داره، من این ویژگی ربطش میدم به ما کنت تطلب من قبله من کتاب. مریم میتواند از غذای کوچه و بازار بخورد، مریم میتواند از آب کوچه و بازار شرب کند؟ خیر. میدانید مادران از من بهتر میدانند، با سوادان از من بهتر میدانند، هر لقمه ای که زن میخورد نقش مستقیم در بافت جسمانی و شخصیتی کودکش داره. مطلق، مطلق، تردید نکنید. به همین دلیل جبرئیل فقط موظف نیست که فتمثل لها بشرا سویا، چون بشری مسوا بر او ظاهر شود و بشارتش دهد به عیسی، بلکه باید رزق او را هم بیاورد. این جسم به رزق بهشتی قابلیت پذیرش نطفه حق را می‌یابد. روح پیغمبر در قلمروی باید رشد بکنه و بالنده بشه که
آذوقه های کتب دیگران بر این جان سرازیر نشه. و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب، و نباید بنویسد، زیرا آن که هنوز هیچ یادش نداده اند چه بنویسد؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، از این لحظه به بعد میتوانی بخوانی، و چون توانستی بخوانی میتوانی بنویسی. کسی میتواند بنویسد که در ذهن خود چیزی داشته باشد؟ ذهن محمد عریان است، روح محمد باکر. این که میگم مدح پیغمبره به این دلیل ظریف میگم، من تفسیر کردم ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب رو، و ثواب این تفسیر رو به حافظ هدیه می کنم که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموز صد مدرس شد. این آیات که در بیت حافظ تجلی داشت بیانگر آن است که روح پیامبر باید باکره بماند تا بتواند قابلیت پذیرش حضرت قرآن را دارا باشد. و بگذارید جمله پایانی من این باشه: هر کس که روحش را از اغیار بپیراست، قرآن صاحب منزل جان او هم می شود. گرمتر از اون هست فضا که میتونم بحث رو ادامه بدم. پس همه موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم.